رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 16 جدی 1394 هجری شمسی به وقت کابل برابر با 8 شب سه شنبه 5 جنوری 2016 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. از خبرهای عمده این ساعت:
حضور نیروهای ویژه آمریکایی در جنگ در هلمند، خارج ساختن 30% از قلمرو از کنترل داعش در سوریه و عراق و جدیت آمریکا در مبارزه با بردگی معاصر.
در سال 2015 به تعداد 19 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت گردیده که از آن جمله 10 واقعه آن که 60% واقعات را تشکیل می‌دهد از شرق افغانستان بوده و 8 واقعه آن مربوط ننگرهار است. این گزارش را با سایر مطالب در بعد از اخبار می‌شنوید، اما نخست مشروع اخبار را از ژیلا سمیع.
با عرض سلام، مقام های ایالات متحده می گویند که یک سرباز امریکایی تای جنگ در ولایت هلمند امروز کشته و دو تن دیگر زخمی شده است. مقام های دفاعی بر رسانه های امریکایی گفتند که نیروهای ویژه ایالات متحده در عملیات نزدیک شهر مارجه دخیل بودند. مقام ها گفتند که یک هلیکوپتر نظامی برای انتقال تلفات به آن ساحه فرستاده شده بود که انگام انفجار مرمی هاوان در آن نزدیکی نتوانست پرواز کند. یک سخنگوی اردوی امریکا گفت که هلیکوپتر مشکل تکنیکی داشت و برای انتقال مجروحین در مارجه می باشد. رئیس جمهوری ایالات متحده از یک سلسله فرمانهای اجرایی پرده برداشته که می گوید خشونت های مسلحانه را کاهش می دهد، اما مانع حق استفاده قانونی امریکایی ها از حمله سلاح نخواهد شد. قصر سفید روز سه شنبه برخی از اقدامات را به شمول گسترش بررسی پیشینه افراد، اجرای مؤثرتر قوانین حمله سلاح، افزایش تداوی صحت روانی و گزارشدهی از سیستم ملی ارزیابی پیشینه افراد اعلام کرد که در برگیرنده تحقیقات بیشتر در مورد تکنولوژی مسئولیت تفنگ نیز می باشد. اما کشتارهای جمعی اخیر در امریکا موضوع خرید و فروش اسلحه جامعه امریکایی را دو دسته کرده است. عده خواهان ایجاد محدودیت‌های بیشتر هستند و شمار دیگر با اعمال محدودیت‌های جدید مخالفند. براک اوباما روز سه شنبه در جریان سخنرانیش زمانی که از کشتار 26 شاگرد مکتب در سال 2012 در شهر نیوتاون یادآوری میکرد احساساتی شده گفت:
Every time I think about those kids it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day.
All of us هر باری که در مورد آن اطفال فکر میکنم عصبانی میشوم. البته باید داشته باشید که این حوادث در جاده های شهر شیکاگو هر روز رخ میدهد. به همین علت همه ما نیاز داریم که از کانگرس تقاضای اقدامات بیشتر را برای حفاظت شهروندان خود بکنیم.
کانگرس امریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است با اعمال محدودیت های بیشتر در خرید اسلحه مخالف است. نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا که در جنگ با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه دخیلن می گویند که داعش 30% از قلمرو تحت کنترل خود را از دست داده است. تفسیر بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
استیو وارن سخنگوی ائتلاف در بغداد گفت دولت اسلامی 40% از قلمرو خود را در عراق و 20% از قلمرو خود را در سوریه از دست داده است و حال در حالت دفاعی قرار دارد. از آغاز عملیات هوایی قوای ائتلاف در سال 2014 علیه داعش، نیروهای کردی تندروان گروه دولت اسلامی را از بخش‌های در شمال عراق به شمول سنجار بیرون راندند. همچنان این گروه از خط سرحدی بین سوریه و ترکیه بیرون رانده شدند و نیروهای حکومت عراق سال قبل شهر تکریت را که تحت تصرف تندروان بود تسخیر کردند. سخنگوی ائتلاف گفت داعش از مایمی سال قبل تا حال قادر به تصرف هیچ قلمرو نشده است، اما اکثر ساحات شمالی و غربی عراق با شمول موصل را در اختیار دارد. در سوریه نیز بخش‌های زیادی تحت کنترل گروه دولت اسلامی است. همچنان این گروه ارتباطات و نفوذ خود را در لیبیا، مصر، یمن و افغانستان توسعه داده است.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ماه جنوری را ماه جلوگیری از بردگی و قاچاق انسان اعلام کرد. این در حالی است که روز سه شنبه مقام‌های ارشد حکومت آمریکا تعهد خود را برای مقابله با قاچاق انسان از طریق همکاری ادارات مختلف و شراکت بین ادارات دولتی و عامه تصریح کردند. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در حالی که قاچاق انسان را یک تجارت جنایی چند میلیارد دلاری عنوان کرد گفت که مبارزه با این معضل یک وجیبه انسانی بوده و به امنیت ملی کشور ارتباط میگیرد. آقای کری گفت نمیتوان در عصر حاضر شاهد بردگی بیش از 20 میلیون نفر در سراسر جهان باشیم. قصر سفید اولویت ها برای نظربانی و مبارزه با قاچاق انسان را که شامل اصلاحات در قوانین، مساعدت مالی با مؤسساتی که برای قربانیان خدمت می کنند و روشن ساختن بیشتر از هانامه ایجاد کرده است. یکی از این اولویت ها ثبت نام مستخدمین، سفارتخانه ها و دیپلمات ها و شرکت های خارجی می باشد که اکثرشان از کشورهای مطبوعه به امریکا آورده می شوند. قاچاقبران معمولاً زنان و اطفال را به منظور استفاده نامشروع و یا کار شاقه قاچاق می کنند.
مقام ها می گویند جسد حداقل 36 پناهجو را که شامل اطفال هم می شود در آبهای ترکیه پیدا کردند. این افراد در جمع سرنشینان دو کشتی بودند که در مسیر رفتن به جزیره لیسبوس یونان به خاطر تلاطم آب واژگون شده بود. 12 پناهجوی دیگر در این حادثه نجات داده شدند. این حوادث مرگبار در حال رخ می دهد که کشورهای اروپایی برای جلوگیری از هجوم پناهگزینان شرایط داخل شدن این افراد را به داخل سرحدات شان دشوارتر ساخته می روند. و ادارات استخباراتی بریتانیا هویت مرد نقابدار را کشف کردند که در جدیدترین ویدیوی تبلیغاتی داعش که ظاهراً اعدام 5 نفر را به اتهام جاسوسی نشان می دهد به زبان انگلیسی و لهجه بریتانوی صحبت می کند. بر اساس گزارش رویترز این شخص سیراد را در شهرونده بریتانوی است که به ابو ریمسا نیز شهرت دارد. سیدارتا در که در خانواده هندو مذهب در بریتانیا متولد شده بود بعداً به اسلام گروید و با عضویت در گروه تندرو به حمایت از اسلامگرایی افراطی پرداخت. 6 هفته قبل سیدارتا از نظارت پلیس بریتانیا فرار کرده و ناپدید شده بود. پایان اخبار.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
گزارش اول را از افغانستان آغاز می کنیم. در سال 2015 به تعداد 19 واقع مثبت پولیو در افغانستان ثبت گردیده که از آن جمله 10 واقع آن که 60% واقعات را تشکیل می دهد از شرق افغانستان بوده و 8 واقع آن مربوط ولایت ننگرهار است. مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت می گویند اگر به همین منوال پیش بروند در نیمه سال 2016 آنها می توانند که سیر ویروس پولیو را در افغانستان متوقف سازند. مکیه منیر گزارش می دهد.
مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت عامه می گویند که در سال 2015 میلادی کمترین واقعات مثبت پولیو در دو کشور افغانستان و پاکستان نسبت به سالهای گذشته ثبت شده است. سردار محمد پرویز رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت به صدای امریکا گفت که در سال 2014 در افغانستان به تعداد 28 واقعه مثبت پولیو ثبت گردیده بود. اما امسال واقعات مثبت پولیو کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
اگر به سطح جهان ما ببینیم امسال کمترین واقعات پولیو راپورت داده شده که مجموعاً 70 واقعه پولیو راپورت داده شده که از جمله 70 واقعه پولیو 51 واقعش از پاکستان راپورت داده شده و 19 واقعش از افغانستان راپورت داده شده. یک نوید خوش است بر ما چرا که از هر زمان که ما ما امسال نزدیکتر به محو یا امهای پولیو در جهان شده ایم.
آقای پرویز تایید نمود که در سال 2015 میلادی با وجود دستاوردها آنها در حوزه شرق به خصوص در برخی از نقاط ولایت ننگرهار به دلیل درگیری ها و بی‌امنی باز هم نتوانستند که واکسین پولیو را به شکل درست آن تطبیق نمایند. او بی‌امنی را یکی از چالش ها در راه تطبیق کمپاین پولیو خواند.
از این جمله 19 واقع در حقیقت ما متوقع بودیم که از این که هم واقعات پولیو در افغانستان کمتر باشد، ولی نظر به مشکلاتی که در حوزه شرق پیدا شده، خصوصا مخالفین دولت، ناامنی ها، اینی باعث شد که ما در ولایت ننگرهار کمپاین های خود به صورت درست و به تمام اطفال رسیدگی کرده نتونیم و باعث از اینجا واقعات پولیو زیاد شد.
رئیس معافیت کتلوی گفت وزارت صحت در پروگرام واکسیناسیون بی‌طرفی خود را افس کرده است و تلاش نموده است که در همه مناطق که تحت کنترل دولت و یا تحت کنترل مخالفین مسلح دولت می باشد واکسین پولیو را تطبیق نماید. دکتر پرویز افزود که با وجود ممانعت‌ها در برخی از مناطق در شرق، اما آنها تیم‌های سیار را در دروازه‌های ولسوالی‌ها و مناطق که مخالفین مانع کمپاین می‌شدند جابجا کرده بودند تا اطفال این داخل شدن و یا خارج شدن از آن مناطق واکسین گردند. به گفته وی در سال 2015 وزارت صحت زیادتر تمرکز به ساحات نمود که قبلا واقعات بیشتر پولیو از آن مناطق و ولایات ثبت شده بود.
واقعات قبلی پولیو را ببینین، تقریبا 85% واقعات از حوزه جنوب افغانستان را پر داده می شد، خصوصا از هلمند و قندهار. ولی امسال ما زیاد تمرکز به مو ساحات کردیم. وقتی که دو ساحات ما زیاد تمرکز کردیم، از نتیجهش شما ببینید که تقریبا اضافه تر از یک سال شده که از قندهار هیچ واقعی مثبت پولیو راپور داده نشده و در هلمند هم فقط دو واقعه داریم.
رئیس معافیت کتلوی گفت که اگر مشکلات جدی و غیر مترقبه در سال جاری میلادی پیش نیاید، آنها در نیمه این سال گردش وایروس پولیو را در افغانستان متوقف خواهند ساخت.
صدای امریکا، آشنای شما.
زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق میگوید کشیدگی میان عربستان سعودی و ایران بر وخامت آزاد در شرق میانه افزوده و راه را برای حل مسائل عراق، سوریه و یمن پیچیده تر ساخته است. این سفیر پیشین امریکا در افغانستان میگوید که افغانستان و ایران دو کشور همسایه هستند و در 14 سال اخیر با وجود کشیدگی روابط میان تهران و واشنگتن روابط حسنه با هم داشته و سفر اخیر آقای عبدالله به تهران تعجب آور بودن نمی تواند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که همکار ما قدیر مشرف به عمل آورده است.
جناب آقای خلیلزاد، با توجه به تیره شدن روابط میان ایران و عربستان سعودی، شما وضعیت منطقه را در شرق میانه چگونه ارزیابی می کنند؟
منطقه در وضع مشکل قرار داشت و این خراب شدن بیشتر رابطه بین عربستان و ایران این وضع را حتی مشکلتر و پیچیده‌تر و وخیمتر ساخته و بدبختانه تاثیر منفی در مشکلات و یا حل مشکلات ممالک مثل عراق، سوریه و یمن در قدم اول تاثیرات منفی خواهد کرد.
بله جناب آقای خلیلزاد، اصلا اتور به نظر میرسه که ایالات متحده پس از امضای توافقنامه هسته‌ای با ایران سعودی را به نحو از نظر انداخته و امی هم دلیل شده که سعودی احساس بکنه که ایالات متحده پالیسی درستی را در شرق میانه پیش نمیبره. به نظر شما آیا واقعا امریکا امروز در مقایسه با سعودی ایران ترجیح میده؟
فکر کنم که مشکلاتی که بین ایران و عربستان سعودی وجود داره چند اساس داره. یکی خود اساس تاریخی و رقابت‌های مذهبی است، به خصوص با آمدن یک حکومت شیعه اسلامی در ایران بعد از انقلاب در ایران و با داشت این که مفکوره وهابی که در مقابل قبولی شیعه باعث یک مذهب اسلامی که مساوی با سنی‌ها باشه مشکل داره. دومی که با برآمدن قوای امریکا از عراق و کم شدن فعالیت های امریکا و از بین رفتن اتحاد شوروی، رول کشورهای منطقه بالاتر رفته و این کشورها کوشش کردند در رقابت با یکدیگر که خلای که امریکا و دیگر کشورها در منطقه برآمدنشان به وجود آمده را پر کنند و عربستان سعودی و ایران دو کشور رقیب در منطقه هستند. و سومی مسئله که شما گفتین در باره امریکا، از یک طرف ایران پیشرفت کرد در چند سال گذشته در کشورهای مثل عراق، در یمن و در سوریه، و عربستان نامیدتر شد از اینکه امریکا نتانست از منافع کونا تعریف میکردن، از منافع از اونها امریکا دفاع بکنن. موافقه امریکا با ایران، موافقه اتمیش، تاثیر منفی سر اعتمادی که عربستان سر امریکا داشته. اما فکر نکنم این درست باشه که حال امریکا ایران به عربستان سعودی ترجیح میده. امریکا میخواهد که رابطه خوبی که با عربستان داره او رو نگاه کنه و همچنان رابطه را با ایران بهتر بسازه.
تشکر. جناب آقای خلیلزاد، فکر میکنه در این مقطع زمانی سفر رئیس جایی افغانستان آقای عبدالله به تهران چی مفهوم را داشته باشه، مخصوصا بعد از اینکه به یه سمت انتخاب شد، اولین بار است به تهران میره، و چقدر میتونه که روابط عربستان سعودی را با افغانستان در طور یک مقطعی که روابط به عنوان یک کشور با اکثریت سنی به اندازه خدشه‌دار بسازه؟
خب افغانستان همسایه است با ایران و رابطه زیادی با ایران داره. حتی بعد از سپتامبر 2001 با آمدن حکومت جدید، رابط زیاد بین امریکا و افغانستان از یک طرف، از طرف دیگر از بین افغانستان و ایران وجود داشته. و این قابل تعجب نیست که رئیس جایی افغانستان به ایران سفر کنه با نظرداشتی تاریخ و رابطه بین این کشور. و در قسمت رول افغانستان در حل مشکلات بین عربستان و ایران، فکر کنم که کوشش خوب است، اما نفوذی که کشورهای کلان داشته میتونن و همچنان عناصر مسلمان در او جمله افغانستان هم میتونه یک رول را بازی بکنه. و کوشش افغانها برای حل مشکل بین عربستان و سعودی به فکر من قدر مثبت خواهد بود. یک تفاهم بین شیعه و سنی، عرب و ایرانی، و یک تفاهم برای که چی صورت بگیره چی صورت نبگیره، یک قدر مثبت خواهد بود. و من تشویق می‌کنم که افغان‌ها در این قسمت یک رول را بازی بکنن. طالیم زلفیا رامان بزیمان روزگار رامان بزیمان روزگار رامان طالیم طالیم زلفیا رامان بزیمان روزگار رامان بزیمان روزگار رامان نسخه سچمان زده موبام نسرنگ کیا رامان نسخه سچمان زده موبام نسرنگ کیا رامان تولیم تولیم زلفیا رامان بزیمان روزگار رامان تولیم تولیم زلفیا رامان بزیمان روزگار رامان. Ah!
چمن زده موبم نیست تو رنگ کیا رمانه نسخه سر چمن زده موبم نیست تو رنگ کیا رمانه تولیم تولیم زلفیا رامانت بزی من روزگار رامانت تولیم زلفیا رامانت بزی من روزگار رامانت
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین. جوزف دنفورد رئیس لویدریسیز های مشترک ایالات متحده در حال از ترکیه دیدار می کند که خشونت های منطقوی بالا گرفته است. انقره متحد ایالات متحده در جنگ علیه دولت اسلامی می باشد. اما این دیدار دنفورد در حال صورت می گیرد که کردهای سوری در این اواخر به موفقیت های دست یافتند. دوریان جونز از استانبول گزارشی دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
توقع می رود جنگ علیه دولت اسلامی یا داعش در آجندای دیدار جوزف دنفورد رئیس لویدرسیزهای ایالات متحده از انقره شامل باشد. ترکیه که سرحدات مشترک با عراق و سوریه دارد، نزد واشنگتن یک موقف کلیدی در نبرد با گروه جهادی دارد. اما با گفته سمی عدیز، تحلیلگر سیاسی از روزنامه جمهوریت ترکیه، دنفورد به خوبی از این مسئله آگاه است که داشتن همکاری با این عضو همپیمان ناتو کار آسان نمیتواند باشد.
There have been difficulties in the past and I think there are the continuing difficulties, you know, the fact that the
در گذشته دشواری های وجود داشت و در حال حاضر نیز چنین دشواری ها وجود دارد. حقیقتی که ایالات متحده خود را متحد کردها در سوریه ساخته است مورد پسند ترک ها نمی باشد. اما در حال حاضر نسبت به یک تا دو سال قبل به مراتب همکاری بیشتر میان آنها با وجود آمده است. قوای امریکایی به ملیشه های گروه کردی سوری یا YPG که شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک یا PYD می باشد، حمایت هوایی فراهم می کند. این گروه در برابر دولت اسلامی موفقانه عمل کرده است. اما انقره گروه PYD را متهم می کند که با گروه کارگران کردستان یا PKK که در حال نبرد با قوتهای ترکی می باشد، ارتباط دارد. ترکیه گفته است که به قوتهای کردی سوری اجازه نخواهد داد تا در نزدیکی سرحدش با سوریه ساحات بیشتری را تحت کنترل خیش بیاورد. اما این هشداردهی تا اندازه زیادی در نظر گرفته نشده است و کردهای سوری هفته گذشته پیشرفتهای داشتند. سنان آلگن در انستیتوت کارنگی بروکسل در بلژیم می گوید که دنفورد از جانب همتای ترکیش تحت فشار قرار خواهد گرفت.
ترکیه expects the United States to deliver on its promise that it will at least as best.
ترکیه از ایالات متحده خواهد خواست تا آنجایی که برای این کشور مقدور است باید به وعده‌اش وفا کند و سعی کند جا طلبی های PYD را مهار کند. این بخشی از یک معامله بود که بین ایالات متحده و ترکیه در جولای گذشته روی آن توافق صورت گرفته بود. تحت این معامله که بعد از ماها چانه‌زنی حاصل شد، انقره حاضر شد تا پایگاه هوایی خود را برای ائتلاف ضد دولت اسلامی بکشاید. اما اوگلن تحلیلگر هشدار می دهد که شاید این مساعی اکنون با خطر مواجه شود.
If Washington remains insensitive to Turkey's concern,
هرگاه واشنگتن نسبت به نگرانی های ترکیه به تفاوت باقی بماند، این مسئله ممکن به یک بحران منجر شود و اعتماد را بین دو طرف از بین برد. ترکیه در نتیجه نسبت به دولت اسلامی کمتر همکاری خواهد کرد، خصوصا در جاهایی که ایالات متحده به آن ارجحیت قائل است. آنچه به نگرانی انقره می افزاید این است که همین اکنون روسیه در سوریه حضور دارد و ترکیه در حال حاضر هر نوع مداخله را در سوریه بر ضد نیروهای کردی در این کشور رد می کند.
و این هم پیشگویی افزای جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 3، ابرهای پراگنده، قندهار 18-4، قسمن ابرآلود، هرات 15-3، آسمان صاف، مزار شیف 14-6، قسمن ابرآلود، فراه 17-5، آسمان صاف و بامیان منفی 3، منفی 10، قسمن ابرآلود.
فشرده اخبار. مقام های ایالات متحده می گویند که یک سرباز امریکایی تی جنگ در ولایت هلمند دیروز کشته و دو تن دیگر زخمی شده است. مقام های دفاعی به رسانه های امریکایی گفتند که نیروهای ویژه ایالات متحده در عملیات نزدیک شهر مارجا دخیل بودند. رئیس جمهوری ایالات متحده از یک سلسله فرمان های اجرایی پرده برداشت که می گوید خشونت های مسلحانه را کاهش می دهد، اما مانع حق استفاده قانونی امریکایی ها از حمله سلاح نخواهد شد. اما کشتارهای جمعی اخیر در امریکا موضوع خرید و فروش اسلحه جامعه امریکایی را دو دسته کرده است. عده‌ای خواهان ایجاد محدودیت های بیشتر هستند و شماری دیگر با اعمال محدودیت های جدید مخالفند. کنگرس امریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است با اعمال محدودیت های بیشتر در خرید اسلحه مخالف است. نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا که در جنگ با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه دخیلند میگویند که داعش 30% از قلمرو تحت کنترل خود را از دست داده است. استیو وارن سخنگوی قوای ائتلاف در بغداد گفت که دولت اسلامی 40% از قلمرو خود را در عراق و 20% از قلمرو خود را در سوریه از دست داده و حال در حالت دفاعی قرار دارد. از آغاز عملیات هوایی قوای ائتلاف در سال 2014 علیه داعش، نیروهای کردی تندوان گروه دولت اسلامی را از بخش‌های در شمال عراق و شمال سنجار بیرون راندند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ماه جنوری را ماه جلوگیری از بردگی و قاچاق انسان اعلام کرد. این در حالی است که روز سه‌شنبه مقام‌های ارشد حکومت آمریکا تعهد خود را برای مقابله با قاچاق انسان از طریق همکاری ادارات مختلف و شراکت بین ادارات دولتی و عامه تصریح کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در حالی که قاچاق انسان را یک تجارت جنایی چند میلیارد دلاری عنوان کرد گفت که مبارزه با این معضل یک وجیبه انسانی بوده و به امنیت ملی کشور ارتباط میگیرد. آقای کری گفت نمیتوان در عصر حاضر شاهد بردگی بیش از 20 میلیون نفر در سراسر جهان باشیم. مقام ها میگویند جسد حداقل 36 پناهجو را که شامل اطفال هم میشود در آبهای ترکیه پیدا کردند. این افراد در جمع سرنشینان دو کشتی بودند که در مسیر رفتن به جزیره لسبوس یونان به خاطر تلاطم آب واژگون شده بود. 12 پناهجوی دیگر در این حادثه نجات داده شدند. و ادارات استخباراتی بریتانیا هویت مرد نقابدار را کشف کردند که در جدیدترین ویدیوی تبلیغاتی داعش که ظاهراً اعدام 5 نفر را به اتهام جاسوسی نشان می‌دهد به زبان انگلیسی و لهجه بریتانوی صحبت می‌کند. بر اساس گزارش رویترز این شخص سیدرات را در شهروند بریتانوی است که به ابو رمیسا نیز شهرت دارد. سیدارتا در که در خانواده هندو مذهب در بریتانیا متولد شده بود بعداً به اسلام گروید و با عضویت در گروه تندرو به حمایت از اسلامگرایی افراطی پرداخت.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت شما قرار خواهد گرفتیم، توجه شما را به بخش دوم برنامه سدیس پشتو جلب میکنیم که به میزبانی شافی سردار تا چند لحظه دیگر محتوای برنامه معرفی خواهد شد. با رادیو آشنا باشید.
آمریکا